ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه اول از جغرافی سنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های از جغرافی رو با هم یک جا میخوانیم. تا هنوز بسیار به خوبی و بسیار به موضوعات بسیار با موضوعات خوب جالب و شنیدنی با هم صحبت کردیم. موضوعات بسیار مهمی بود. امروز میخواییم که هم جغرافی سنف 11 هم شروع کنیم، که جغرافی سنف 11 هم بیشتر درباره جغرافی های اقتصادی هستن، که بیشتر درباره اقتصاد مناطق صحبت میکنن. تمام مناطق سراسر دنیا، در نخست در اقتصاد جغرافی اقتصادی افغانستان و بعدا درباره جغرافی اقتصادی جهان صحبت میکنن. خب پس بیاین که جغرافی اقتصادی که جغرافی سنف 11 هم میشه را با هم شروع کنیم. امروز قرار است که موضوعات با زراعت و اهمیت اقتصادی آن، شیوه های زراعت و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان را با هم بخوانیم. این میشه از موضوعات درسی امروز ما. زراعت و اهمیتش. خب زراعت خودش چی است؟ زراعت به معنای است که زمین را آماده میکنه برای کشت محصولات مختلف کشاورزی مانند سبزیجات، حبوبات و دیگه موادهای اولیه. زمین را آماده میکنه تا بالای او بذر بپاشن و با پرورش انواع بذرهای متفاوت او را پرورش بتن و یک محصول برای ادامه حیات بشریت، برای ادامه حیات زندگی انسان‌ها ایجاد کنند. و بیشتر در افغانستان و در کل جهان زراعت به دو قسم روش انجام میشه. یکی روش سنتی و مدرن. روش سنتی و مدرن هستن که یا میگن للمی آبی و للمی هم یاد میکنن. خب ببینین، روش سنتی که هست، بیشتر مردم افغانستان با روش سنتی اقتصادشون انجام میده و مواد غذاییشون استحصال میکنن، ولی بیشتر کشورهای پیشرفته جهان که هست از زراعت صنعتی یا زراعت مدرن استفاده میکنن، که محصولات زراعتی اونها به شدت نسبت به محصولات زراعتی سنتی زیاد هستن. ببین، وقتی که محصولات سنتی یا روش سنتی و مدرن صحبت میکنیم، سنتی یعنی که قدیمی هست، با روش های قدیمی زراعت را انجام میتن، و روش مدرن با استفاده از ماشین‌آلات که روزانه وارد بازار میشه، از ماشین آلات استفاده میکنه، هم کارش کمه هم و محصولش زیاد است. ولی روش سنتی روشی هست که زور زیاد کار داره، قوت زیاد کار داره، انرژی زیاد کار داره، ولی محصولش کم هست، که بیشتر مردم افغانستان از روش سنتی استفاده میکنن برای زراعتشون. و همچنان به ادامهش اگه بخوانیم، در افغانستان حدود 7.9 میلیون هکتار زمین مربوط زراعت میشه، این قابل کشت و زراعت افغانستان است که در کل قابل در افغانستان هست. و در این از میانی 7.9 میلیون هکتار، 5.3 میلیون هکتارش قابل آبیاری هستن، که قابل آبیاری میشه، ولی به دلیلی که در افغانستان آب کم بود است، از میان این همه فقط 2.6 میلیون هکتارش همه سالانه آبیاری میشه و از او مواد غذایی استحصال میشن. و همچنان وقتی که زراعت صحبت میکنیم، زراعت به عامل‌های فیزیکی مانند خاک، شرایط اقلیم، آب و همچنان به کیفیت و کمیت تولیدات زراعتی هم ربط داره. ببینیم وقتی که خاک حاصل خیز باشه، در اون مناطق میشه که انواع حبوبات متفاوت زرع کنن، کشت کنن و از او برداشت کنن، و یا که آب باشه و همچنان اقلیمش خوب باشه، اقلیمش برای امو نباتی که کشت میشه یا زرع میشه یا حبوباتی که زرع میشه باید مناسب باشه تا امو او منطقه بتونه او نبات را پرورش بده. مثلا برنج ما نمیتونیم در مناطق سرد کوهستانی یا مناطقی که آبش کم باشه در اونجا کشت کنیم و او را از او حاصل بگیریم. برنج یک آب و هوا، یک اقلیم خوبه خاص خودم میخوام. یا پنبه را در نظر بگیریم، پنبه هم یک جای خاص فقط کشت میشه، در هر منطقه یک مدل ما شما در مناطق ما پنبه را کشت نمیتونیم. این هم نباتات نظر به شرایط اقلیمی، نظر به شرایط آب، نظر به شرایط خاک، میتونه در هر مناطقی که مطابق به رشد اون نبات باشه کشت میشه یا زر میشه و در اون منطقه رشد و نمو میکنه. و شیوه های زراعت در طبقی که در اول گفتم، شیوه های زراعت دو قسم است، یک شیوه زراعت قدیمی است و دیگه شیوه مدرن هستن. شیوه قدیمی یا شیوه سنتی هم یاد میکنه که بیشتر مردم افغانستان در حدود 60-80% مردم افغانستان منابع زراعتیشون از طریق کشت زراعت قدیمی یا سنتی به وجود رفع میکنن که اونها با استفاده از کلبه یا از گاوها استفاده میکنن و محصولاتشون رو برداشت میکنن. ببینین وقتی که با کلبه استفاده میکنه، با بیلشون، با کلنگشون و همچنان توسط دست زیادتر کار میکنن که یک مدت سال 12 ماه رو همیشه با زمین سر و کار داره. و این با زمین وقتی که سر و کار داره، با مثلا گندم را در نظر بگیریم، گندم را میکارن و او را پرورش میتن، آب میتن، بعدش او را درو میکنه، او را آسیاب میکنه و همچنان او گندم و آرد تبدیل میکنه. روش بسیار مراحل سخت و بسیار طولانی را طی میکنه تا که گندم را حاصل کنه. و همچنان گندم یکی از غذاهای اصلی مردم افغانستان را تشکیل میده که همه ساله در افغانستان گندم بیشتر از مناطق افغانستان گندم کشت میکنه که اگر سالانه طبقی که دولت آمار گرفتن در افغانستان سالانه هر نفر 162 کیلوگرم گندم را مصرف میکنه. گندمی که مردم ما مصرف میکنه همه ایشان نمیتونه که خود افغانستان به دست بیارن، بیشترشان از خارج وارد افغانستان میکنن. ولی بیشتر به نظر به خشکسالی هایی که ایجاد شدن، بیشتر مردم به کچالو روی آورده که کچالو رو به جای گندم کشت میکنه و گندم رو از خارج صادر وارد میکنن. و شیوه اصلی یا پیشرفته، شیوه اصلی یا پیشرفته استفاده از ماشین‌آلات است. ما انواع ماشینات آب‌پاشی، ماشین‌های تراکتور، ماشین‌هایی که مواد محصولات را جمع می‌کنه و همچنان استفاده از انواع متفاوت ادویه‌هایی که ضد آفات باشن، از این نوع محصولات استفاده میکنه، از این نوع ماشین ها استفاده میکنه که تا به شکل بسیار آسان و به مدت کم و با محصولات زیاد زندگیشون رو پیش میبرن. ولی بیشتر در کشورهایی که اقتصادشون پیشرفته باشه در مناطق صورت میگیره، در افغانستان بیشتر به شکل سنتی صورت میگیره. ولی بازم این وقتی که از این نوع ماشین ها استفاده کنن، نیاز به انرژی دارن، انرژی برق نیاز دارن و نفت و گاز نیاز دارن تا این ماشین ها رو به کار بندازن. اینا با استفاده از روش های متفاوتی آبیاریشون انجام میدن. و همچنان تولیدات مهم زراعتی در افغانستان، تولیدات مهم زراعتی افغانستان بیشتر در ولی افغانستان مناطق اقلیمی متفاوت داره که به انواع متفاوتی حبوبات و نباتات کشت میشه که 80% افغانستان بیابانها و کوهستانها و نیمه صحراها رو تشکیل داده و 15%ش مربوط به زراعت و مالداری هست که ولی از 15% هم نیم درصدشون قابل کشت و زراعت هستن که 28 در کل 28 میلیون هکتار زمین میرسه که 7.8 میلیونش قابل کشت است که از جمله 4.5 میلیونش همه ساله استفاده میشه. ببینید هر چقدر که باشه بازم کم شده تا همقدر در آخر 4.5 میلیون هکتار زمین در افغانستان همه ساله کشت میشه. و تولیدات مهم زراعتی در افغانستان شامل حبوبات مانند گندم، برنج و جو و جواری هسته و اینا به شکل للمی و بهاری کشت میشه و للمی و آبی کشت میشه و همچنان در حدود امی اراضی که در افغانستان هست در حدود 83%ش امی غلات کشت میشه و همچنان سایر محصولات دیگه مانند سبزی ها و نباتات صنعتی مانند پنبه و لبلبو و همچنان الفه های حیوانی در حدود 430 هزار هکتار زمین که قابل آبیاری باشد امی محصولات کشت میشه. و همچنان گندم یک از قبلا هم گفتم گندم یک از مواد اصلی یا غذای اصلی مردم افغانستان است که در ارتفاعات 3000 تا 3300 متر کشت میشه و 50-60% زمین های زراعتی افغانستان گندم کشت میشه. و همچنان انواع گندم و کشتش که گندم به انواع مختلف مانند نرم و سخت است که در جهان مقام اول داره و همچنان که در مرکز اصلی کشتی گندم نرم هم در آسیا هست که در افغانستان وجود داره که 57 از 57 فیصد نو گندم نرم جهان در افغانستان کشت میشه و همچنان این گندم به شکل آبی و للمی در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه و نیازهای خود مردم افغانستان را مرفوع میسازه. و همچنان کشت برنج و برنج و جواری. برنج دومین محصول عمده افغانستان است که بازم یه به عنوان غذای اصلی مردم افغانستان به شمار میره که بیشتر در مناطق گرم و کم ارتفاع کشت میشه که برنج باریک و برنج لوک ما داریم که برنج باریک در مناطق شرقی و شمالی کشت میشه و همچنان جواری هم در مناطق گرم کشت میشه که ولی فعلا مساحت یا جایی که جواری کشت میشه بسیار کم شده، به جایش دیگه حبوبات یا دیگه محصولات گرفته. همچنان کشت جو و دیگه حبوبات. جو بسیار نبات است در مقابل سردی مقاومت بیشتر داره و این بیشتر در مناطق سرسر کشت میشه و همچنان دیگه حبوبات مانند لوبیا و نخود و ماش در بعض از کشور بعض از مناطق کشور کشت میشه ولی نسبت به گندم و برنج کمتر هست. و سبزیجات، سبزیجات و دیگه نباتات مانند کچالو، باذنجان، زردک، شلغم، کدو، گلپی، اینا همهشون در مناطق مختلف افغانستان کشت میشه. در کل میتونه در بیشتر از مناطق افغانستان و میوه های در افغانستان کشت می وجود داره مانند انگور، سیب، انار، خرما. در این نوع نباتات، این نوع میوه ها هم در افغانستان وجود داره که در مناطق مختلف درخت هایش وجود داره و مردم ازش استفاده میکنه. و همچنان محصولات صنعتی مانند پنبه و لبلبه و نیشکر هم در بیشتر در مناطق گرم باشه و آبش بیشتر باشه کشت میشه و همچنان نیشکر است که بیشتر در ننگرهار و جلال آباد کشت میشه. نوع نباتات مانند زعفران، زیره، اسفند، خاکشیر در صحراها، در جاهای افغانستان، بیشتر کوههای افغانستان به شکل خودرو میره و زعفران است که بیشتر از دیگر انواع نباتات طبی متخصص که اینا کشت میشه، توسط دست چیده میشه بعدش. خب این بودم از درس امروزی ما و شما. امروز هم ما درباره کلان درباره زراعت افغانستان خوندیم که بسیار محصولات مهم زراعتی افغانستان و همچنان درباره اقسام زراعت افغانستان سنتی و همچنان مدرن خواندیم که ببینیم تفاوت سنتی و مدرن اگر در نظر بگیریم. با مدرن که با استفاده از قلبه صورت میکنه، وقتی قلبه میکنن توسط گاوها زمین به اندازه 20 سانتی متر یا کمتر از 20 سانتی متر نرم میشه و اگر با تراکتور انجام بده که در حدود 30 سانتی متر یا 40 سانتی متر فرو میره، یعنی که وقتی که با تراکتور انجام بتن زمین بیشتر نرم میشه و محصولاتی که کشت میکنن اونها زیادتر میشه یا کلانتر میشه. این میشه از تفاوت بین محصولات سنتی و مدرن و همچنان با ماشین ها در زراعت مدرن با ماشین ها به شکل بسیار اساسی آبیاری میکنن که باعث میشه که آب زیاد ضایع نشه، ولی در قسمت سنتی آبیاری ها به شکل نامنظم هست که بیشتر آب ضایع میشه. این میشه از تفاوت های زراعت سنتی و مدرن. خب گذشته از اینا در آخر میایم کارخانگی که برای شما آماده کردیم. 4 تا سوال هست. اولی، گندم با چند نوع زرع می شود؟ دومی، هدف عمده در شیوه زراعت عنعنوی یا سنتی چیست؟ سومی، نباتات طبی چی مفهوم را افاده می کند و چند نوع آن را می شناسد نام ببرید؟ بر چهارمین موضوع، کدام نوع نباتات زراعتی در ساحه وسیع کشور کشت می گردد؟ درباره آن توضیحات ارائه نمایید. ببینیم بسیار سوالات ساده و آسان و چیزایی که ما امروز خواندیم را برای شما آماده کردیم. درباره سوالات تحقیق کنید و جوابای اینا را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما و شما. امیدوار هستم که درس امروز ما یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام. خوش آمدین به جلسه اول از جغرافی سنف 12. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های بسیار خوب و جالب و شنیدنی را با هم یک جا از جغرافی سنف 12 آغاز میکنیم. امروز اولین جلسه از جغرافی سنف 12 هست و موضوعات جغرافی سنف 12 در کل موضوعات بسیار ساده هستند، ساده و بسیار آسان و معلوماتش هم بسیار معلومات مهم هستند. در نخست قبل از اینکه شروع کنیم یک تصویری از جغرافی سنف 12 میخوام برای شما بگم. در از جغرافی سنف 12 ما درباره تقسیمات سیاسی افغانستان صحبت میکنیم و همچنان درباره خطوط سرحدی افغانستان و همچنان درباره مهاجرت، درباره مواصلات، درباره شهرها و همچنان درباره زبانهای زنده جهان، درباره مذاهب و همچنان درباره مهاجرت و تلفن و امکانات ارتباطات، درباره همه اینا قرار است که در جغرافی سنف 12 بخوانیم. خب بیاین که این موضوعات جالب و دلچسب رو پشت سر هم با هم بخوانیم. امروز درس اولی ما که هست، درس اولی در نخستین درس خود درباره حدود اربعه افغانستان، سرحدات شمالی، سرحدات شمال شرقی و سرحدات شرقی و جنوبی کشور خود ما میخوانیم که اینا چگونه هستن. خب پس بیاین که این موضوعات رو شروع کنیم که افغانستان از کجا تا کجا با کدام کشورها همسایه هستند و خطوط مشترکشون چه وقت تعیین شده، در زمان کدام پادشاه و طول او خطوط چقدر هستند. پس بیاین که شروع کنیم. خب در نخست که بخوانیم حدود اربعه افغانستان هستند. اگه ما از جغرافی سنف 7 به یاد داشته باشیم، افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی موقعیت داره و توسط 4 کشور احاطه شده و افغانستان کشوری است که به بحر آزاد راه نداره. اگر همسایه های افغانستان را در نظر بگیریم، افغانستان با 6 کشور مرز مشترک داره که در شمال با کشورهای ترکمنستان است که با ترکمنستان 744 کیلومتر مرز مشترک دارم، با ازبکستان 137 کیلومتر و با تاجیکستان 1206 کیلومتر مرز مشترک دارم. و در شرق و جنوب شرقی مرز با پاکستان هست، یعنی در شرق افغانستان هم و در جنوب افغانستان ما با کشور پاکستان همسایه هستیم که طولی همسایگی ما به 2430 کیلومتر میرسه که به توسط خط دیورند از این ناحیه افغانستان و پاکستان از همدیگشان جدا شده. و در غرب با ایران همسایه هستیم که طولی مرز به 931 کیلومتر میرسه که از ولایت های هرات، فراه و نیمروز مرز مشترک با ولایت های ایران داره. و همچنان در قسمت شمال شرق افغانستان با چین در منطقه واخان که طولش به 76 کیلومتر میرسه مرز مشترک داره و این میشه از همسایه افغانستان. در کل افغانستان 6 همسایه داره و همچنان افغانستان نظر به موقعیت خود که داره به عنوان چهارراهی منطقه یاد شده، چون که یک منطقه بسیار استراتژیک و بسیار خوب هست که همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان تجارت کشورهای آسیای میانه رو با آسیای جنوب هم فراهم میکنه که نظر به موقعیتش موقعیت خاص جغرافی را در خود گرفته. و همچنان موقعیت افغانستان اگر بیشتر بخوانیم، بازم که طبق در اول گفتم افغانستان در قلب آسیا در نیمکره شمالی در قاره آسیا موقعیت داره و از نظر جغرافیایی موقعیت استراتژیکی و مهمی داره. خب در نیمکره شمالی موقعیت داره در بین عرض‌البلدهای جغرافیایی 29 تا 38 درجه شمالی و طول جغرافیایی 60 تا 75 درجه شرقی واقع شده و همچنان در کشور در قاره آسیا موقعیت داره، از جمله کشورهای آسیا هست که به راه آزاد به بحر آزاد راه نداره. در آسیا 12 کشور هستن که به بحر آزاد راه نداره که از میان افغانستان هم هست که افغانستان نزدیکترین بحر یا آب آزادی که در افغانستان هست نزدیک هست بحیره عرب است که با طول 400 کیلومتر از افغانستان فاصله داره. همچنان مساحت افغانستان به 652864 کیلومتر مربع میرسه و از نظر به رتبه جهان اگر در نظر بگیریم که چندمین کشور بزرگ جهان میشه، 41مین کشور بزرگ جهان هسته و اهمیت جهانیش که در گذشته و در فعلا از اهمیت جغرافیایی استراتژیکی خیلی خوبی برخوردار هسته، چون در گذشته که بودم عبور کاروان‌های راه ابریشم بوده که راه ابریشم از چین به طرف اروپا می‌رفتن و حال هم از نظر موقع جغرافیایی آسیای میانه را به جنوب آسیا وصل می‌کنن. و همچنان خب وقتی که ما درباره جغرافی سیاسی افغانستان خواندیم، کشورها را همسایه را خواندیم، حالا ببینیم که این سرحدات افغانستان چگونه هست و تاریخ تعیین سرحدات چگونه بوده. خب پیش از قرن اول در نخست مناطق شمالی رو در نظر میگیریم. در قرن 19 میلادی سرحدات افغانستان بیشتر بین مردم افغانستان و خانهای آسیای میانه انجام میشد و بعد از اونی که روسیه تزاری یا روسیه شوروی که خواستن پیشروی کنند در قسمت های آسیای مرکزی، اونا تا قسمت های سرحد های آمو رسیدن و میخواستن که داخل خاک افغانستان شن، ولی با یک جنگ که صورت گرفت بین افغان ها و روسیه تزاری، روسیه تزاری پیشرفت کرد و در اون وقت که بریتانیا در هند حکومت میکردن، این ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم پیام تلگراف کرد که اگر شما پیشروی کنید با ما در طرف هستیم، که در اون صورت روسیه تزاری به افغانستان پیشروی نکردن و در نتیجه این شد که مرز بین افغانستان و روسیه تزاری جور شد، که در بین از اون مذاکرات انجام شد که دستان این مذاکره در سال 1873 بود که از زرقل تا خمابر در نظر گرفته شد و در سال 1325 هجری شمسی که مطابق به سال 1946 میلادی میشه که معاهده بین شوروی و افغانستان تعیین شد، که در این معاهده در جزیره درقط امضا شد و طبق این معاهده خط وسط دریای آمو به عنوان سرحد شناخته شد و جزیره درقط جز خاک افغانستان قرار گرفت، ولی بازم از بعض از خاک‌های مهم از افغانستان مربوط به روسیه تزاری شد و در سال 1342 هجری شمسی که مطابق میشه سال 1964 میلادی توافق برای استفاده مشترک از دریای پنج آمو امضا شد، که دریای پنج آمو استفاده مشترک هم از افغانستان باشه هم از کشورهای آسیایی میانه باشه. و خط سرحدی رجوی را اگه بخوانیم ریج وی میشه، اوکی؟ این خط سرحدی رجوی در زمان بکار آمدن امیر عبدالرحمن خان صورت گرفت، که امیر عبدالرحمن خان با روسیه تزاری و بریتانیا وارد مذاکره شد و خط سرحدی رجوی را ایجاد کردن، که در سال 1885 میلادی وقتی که روزها و سربازان افغانی در منطقه پنجده جنگ صورت گرفت و افغانها شکست خوردن و پنجده توسط روسها اشغال شد و ملکه بریتانیا برای الکساندر دوم اختیار توقف داد. این مذاکرات در لندن آغاز شد که به سال 1887 بود و توسط شش فقره امضا شد، که خط سرحدی رجوی از دره ذوالفقار تا خماب طی 4 سال تثبیت شد و طولش هم به 3 کیلومتر میرسه و همچنان دریای مرغاب هم با عنوان سرحد این شد و بعد از نصفش توسط دریای مرغاب و بقیش توسط پیلرها علامه گذاری شد. و سرحدات شمال شرقی افغانستان اگر بررسی کنیم، در سرحدات شمال شرقی در منطقه دولان واخان است که طولش 96 کیلومتر میرسه و از نقطه قلعه پنج در نزدیکی تاجیکستان آغاز میشه و تا مرز چین در منطقه خنجر امتداد داره، که یک ناحیه بسیار باریک افغانستان با چین متصل هست و اینجا کوه های هندوکوش و کوه پامیر هم در سرحد قرار داره. همچنان طول تاریخچه تعیین سرحد در سال 1895 میلادی توسط نماینده های چین، روسیه تزاری و بریتانیا آغاز شد و هدف اصلی بود که تعیین مرز بین روسیه، بریتانیا و آسیای مرکزی بود. و همچنان سرحدات شمالی را در نظر بگیریم، که سرحدات شمالی توسط سه کشور که توسط سر مورتیمور دورانت از بریتانیا، جنرال گروف از روسیه تزاری و همچنان نمایندگی دولت چین ای پیش رفت. در مراحل سبتی سرحدات شمال شرقی توسط اول اینا توسط امیس هیئت اوها نقشه گذاری شد و بعد از توسط این مرز ها توسط موقعیت های طبیعی مانند کوه ها و دره ها مشخص شد و در نتیجه معاهده ای امضا شد، که در نتیجه مرز مشترک بین افغانستان، تاجیکستان و چین تعیین شد. این میشه از خط سرحدات شمال شرقی کشور. و همچنان سرحدات شرقی و جنوبی در مناطق شرقی و جنوبی افغانستان پاکستان واقع شده، که این مرز با پاکستان 2430 کیلومتر میرسه و جاهایی که در اینجا هست کوه های هندوکوش و کوه اسپنگر موقعیت داره، که توسط خط دیورن در زمان بریتانیوی هندی بریتانیوی امضا شد و این خط دیوران فعلا افغان ها به رسمیت نمیشناسن. و همچنان ویژگی های طبیعیش اینجا کوه هست و همچنان خط دیوران از قلب قبایل پشتون رفته، که نصف قبایل پشتون داخل افغانستان و نصفشون دیگه داخل پاکستان هست و میتلل است که در دو طرف مرز روابط فرهنگی و اجتماعی پیچیده هسته و همچنان مناطق شرقی مانند ننگرهار، پکتیا و کنر هم مرز با این مناطق هسته و اهمیت تجاریش هسته که منطقه در مرز قرار داره و تجارت از زمین طرف پاکستان و تورخم و همچنان بندر کراچی صورت میگره از همین خط دیوران یا خط سرحدی شرقی و جنوبی کشور. و همچنان به ادامه سرحدات شرقی و جنوبی اگر ما بیشتر بخوانیم که طولی به شکل مجزا در اگر بخوانیم سرحدات جنوبی کشور با پاکستان هم مرز است که طولش به حدود 1500 کیلومتر میرسه که از جمله ولایت های قندهار، زابل، پکتیا و خوست میشه. این فقط در مرز چی هست؟ مرز جنوبی کشور است و مرز شرقی که یک جوشه به حدود 2430 کیلومتر میرسه ولی فقط در جنوب 1500 کیلومتر میرسه. ویژگی هایش هست که در مناطق قندهار و زابل مناطق بسیار خشک است و بیابان و دشت ها وجود داره و همچنان آب و هوایش هم خشک است. تابستان بسیار گرم است که مشکلات زیاد را مردم این مناطق مواجه میشه و همچنان موقعیت اقتصادیش که است این منطقه ای سرحد ترانزیتی است، این سرحد تجاری است و همچنان از معایبی که داره نظر به شرایط سختی که داره مناطق این مناطق با زیادتر مردم از اینجا قاچاق میکنه و همچنان چالش ها که داره چالش های درگیری های مسلح بین مردم رو صورت میگره و همچنان مشکلات اقتصادی و اقلیمی در این مناطق هم وجود داره. خب از سرحدات شرقی را در نظر بگیریم، باز هم مرز با پاکستان هست که طولش به 2430 کیلومتر میرسه توسط خط دیوران در زمان هندی برتانوی امضا شده و ویژگی هایش هست که کوه هندوکش و کوه اسمنگرد این موقع در اینجا موقعیت داره و همچنان از مردم پشتون در مناطق زندگی میکنه و همچنان یک منطقه ترانزیتی هست. طبق این معلومات ما قبلا هم براتون تکرار کرده بودم و همچنان خط سرحدی مکمهان اگر در نظر بگیم، خط سرحدی مکمهان بین مرز بین افغانستان و هند دوران هندی برتانوی بود که فعلا هم بخش های در مناطق مرزی چین و هند هم هستن و این خط در شرق افغانستان قرار داره که در محدوده از کوه هندوکش که توسط هنری مکمهان یک دیپلمات بریتانی در سال 1914 میلادی با عنوان مرز میان هند و تبت که در حال حاضر مردم چین و حاکمیت داره. یه طولش هم 550 کیلومتر هست و بیشتر در مناطق کوهستانی وجود داره و ویژگی های منطقه هست که دره ها و کوه های بسیار بلند وجود داره و شرایط آب و هوایی خاصی در این مناطق حکم فرما هست. خب این بودم از درس امروزی ما. شما داخل کارخانگی که بر شما آماده کردیم سه تا هست. اولی سرحدات شمالی کشور را تشریح کنید، دومی خط دیورند کدام قسمت واقع شده در نقشه نشان بدید و سومی خط سرحدی مکمهان را تشریح کنید. این بودم از جلسه امروز ما و شما. تا جلسه بعد شما را به الله پاک به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. امروز در برنامه یکی از هنرمندان و هنرپیشه های مشهور سینما و تئاتر و تمثیل افغانستان با خود داریم که سالهای سال در این بخش کار کرده و فیلم ها و نمایشنامه های زیاد را از خود به یادگار گذاشته. صدیقه تمکین امروز مهمان ما است و در مورد زندگیش که کجا هست و با هنر خدافیزی کرده یا هنوز هم کارهای هنری خود ادامه میده و زندگیش در بیرون از افغانستان چگونه است صحبت می داشته باشیم. صدیقه جان به برنامه خوش آمدی.
سلام جوی جان عزیز و سلام از طریق برنامه زیبای تقدیم کسایی که صدای ما رو میشنوند. من بسیار خوش هستم که همکلام هستم با تو نازنین دوست داشتنی. بچه خوبم که سالهای سال با هم در طول یک هفته یک روز بودیم اما فکر میکنم که تمام عمر بودیم دیگه. سلام تقدیم تمام کسایی که صدای ما رو میشنوند. تشکر جوی جان از با برنامه زیبایت و افتخار میکنم که امروز با شما و در برنامه زیبای شما هست.
زنده باشی صدیقه جان. از گذشته ها یاد کردی، اما سبتای برنامه مربای مرچ یادم آمد، گفتی هفته یک روز دیگه. خاطرات خوبی داشتیم ما و شما، انشاءالله در لابلای برنامه در موردش صحبت خواد کردیم. از امروزت برام بگو که کجا هستی و مصروف چی کار هستی؟
جوجو ندنی تحولاتی که در افغانستان اومد، خب یک واقعیت است که همه هنرمندا و همه زنها خانه بدوش شدن و یا قید زندان خانه شدن. من از افغانستانی که یک عمر زندگی کردم و با هنر بودم، با مردم بودم، کارهای هنری داشتم، همه قرار کردیم و اول به فرانسه آمدم. مدت 3 سال به فرانسه بودم و حالا فعلا در ویرجینیای امریکا زندگی میکنم، در غربت، در یک خانه تنها. ولی دوست دارم با هنر باشم، ولی هنر بدون مردم، بدون تشویق مردم، بدون افغانای خود ما هیچ امکان نداره که اینجا با هنر باشیم. برحال زندگیش میگذره جاوید نازنین.
یعنی فعالیت های هنری بعد از اینکه از افغانستان خارج شدی نداشتی در سطح تئاتر و تمثیل و فیلم و سینما؟
جاوی جان وقتی که من به فرانسه آمدم، اونجا یک فیلم را در آمبورگ، امی سیار دیقان، یکی از هنرمندان بسیار موفق سینمای افغانستان، اونجا زندگی میکردن، یک فیلم کوتاهی را که وام یک فیلم واقعا یک پیام بسیار خوب برای زنان افغانستان داشت، او را بازی کردم. البته از آدرس شخصی سیار جان دیقان که بعدا شاید فیلم شب چون من دیگه اطلاع ندارم، اما نمایش دادن فیلمشانه. و من در فرانسه چند تئاتر بازی کردم دیگه، فعالیت های چی نداشتیم، فعالیت های رسمی یا دائمی نداشتیم، ولی بعض جای ها در تئاتر دعوت می شدیم که ما این کارها را می کردیم. ولی زمانی که به ویرجینیا آمدیم دیگه از هنر گپ نیست، کار نیست، و اینجا جایی است که آدم از امو حالت روانی خودش تا بیرون مبرایه همه گپ هاست پیش میره.
صدیقه جان، برای کسی که سالها در بخش هنر کار کرده، در سینما کار کرده، در تمثیل کار کرده، در تئاتر کار کرده، ولی یکی و یک بار از همه چیز دور میشه و هیچ نوع ارتباط با هنر نمی داشته باشه، چقدر سخت است؟ برای خودت چقدر سخت تمام شده حالی که در بیرون از افغانستان هستی و با هنر هیچ سر و کار نداری، همونطور که خودت گفتی؟
جوی جان، واقعا برای هنرمند مرگش مو است که هنرش میمره. در کل امی که امروز در افغانستان امی قشر بسیار عظیمه که زن است، امروز فعالیت های نه تنها هنری بلکه فعالیت های دیگه فعالیت ها ندارن، با وجودی که مشکلات زیاده در زندگیش دارن، حتی تحصیل که عقیش است او را نمیتونه برای تحصیل بکنه. این خودش یک رنج است، یک رنج است که واقعا تمام زنهای افغانستان این مسائل رنجانده و بسیار زنها را منزوی ساخته در داخل افغانستان. اما قسم من تاثیرات زیاد را یعنی در وجود ما آمد با وقتی که من در بیرون از افغانستان آمدم، از کارهای هنری و فرهنگی که تقریبا اگر بگویم در طول یک هفته یک روز شما بیکار نبودم، مصروف کارهای هنری بودم دیگه. واقعا که بعض وقتا اسم میکنم که میروان مرا از بین بردن، ذهن مرا مخشوش ساختن، ولی با وجود ازی هم تلاش میکنم که من روز نشه که حتی مگب زدن عادی مزیادم بره، یعنی من نتوانم مثل یک انسان نرمال زندگی کنم. اینقدر تاثیرات بد روان من انداخته، نه تنها مسافری، همی که چرا امروز من زبان من بسته است، من ندارم قدرتی ده که من کار بکنم. من یکی 30 سال 35 سال در ارگانهای مختلف دولتی کار کردم، زحمت کشیدم، امروز هیچ زمینه برای من مساعد نیست که کار را بکنم. و در ضمن که زمینه مساعد نیست، هنرمندا یک طب بسیار حساس و خوب دارن، یعنی یک اثر رقیق دارن. من وقت زنای افغانستان میبینم که اونا حتی نمیتونن درس بخونن، حتی نمیتونن از دروازه خانه برن، واقعا برای من بسیار مشکل است. بعض وقتا اسم میکنم روانم خراب شده، اسم میکنم که ما مریض هستم، روانی شده.
در پالی از این که دوری از هنر، حتما دوری با فامیل، با دوستا، با علاقمندا و کسایی که بسیار ابرایت صمیمی بودن هم سخت است، نه؟
بله، یک چیز عزیز خوب همی دوستا، فامیلا، خود اجتماعی افغانستان که در اوج بزرگ شدیم، در اوج کار کردیم و بالاخره یک محیط دیگه که بلد نیستی نه به زبانش نه به مردمش، در امید و باز هنرمندا گفتم که یک طبع بسیار رقیق دارن، بسیار نازک خیال هستن، زود آسیب میبینن. هر هنرمندی که دور میشه از مردمش، از مسلکش، از تشویقهای مردمش، از عزت دادنهای مردمش، از کارش، واقعا ضربه روی زیاد میخوره.
بله، از دوری یاد کردی صدیقه جان، چی تفاوتهای را در نزدیک به 4 سال در بیرون از افغانستان تجربه کردی؟ چی تفاوتهای را بین افغانستان و بین مردم کشورهای دیگر دیدی؟
جو جان، وقتی من اومدم در اروپا، شرف زیبای فرانسه، ما تفاوتایی را که احساس کردم، آرامی مردم دیدم، خوبی های مردم دیدم، راحت بودن مردم دیدم، راحت بودن زنها را دیدم. شما باور کنین که یکان دفعه من امرا یک دخترم فرانسه رفته بودم، دخترم برای من میگفت مادر جان، میگفت تو اصلا غمکش هستی؟ آلخینمی آرام است، هر لحظه میایی میگی یا رسای کو افغانستان بیبی که مردمش چه قسم است، مردمش زنش چه قسم است. این تو یعنی بیرون از افغانستان من اونم این تفاوت برای اول بار اس کرده بودم که چرا ما مردم یا زن ما زنا در افغانستان اینقدر خارزار هستیم و چرا ممالک پیشرفته بیرون مثل فرانسه با وجودی که ما هم فرهنگ نیستیم، هم دین مذهب نیستیم، اما همی مسائل انسانی کاملا به طور شایسته و شاید بایدش تطبیق میشه. زن است، قدرش داره، مرد است، کار هر که زمینه کاری برشان مساعد است. همین تفاوت ها واقعا ما هنرمندا طبع ظریف داریم، مرا رنج میداد. تفاوت دیگه ای که ما در او اجتماعی که کلان شده بودیم، در او افغانستان زیبایی که زندگی کرده بودیم، تا که با این اجتماع سازش کردیم و برابر شدیم، واقعا زیاد روزای بدرک گذاشتوندیم.
بله، واقعا سختی های خود داره زندگی، مهاجرت، بعضی چیزهایی را که آدم در کشورهای بیرون از افغانستان میبینه ای است که مردم آزادی های مدنی خود دارن، زنان و مردان یک جا کار میکنن و من هم در چندین کشورهایی که سفر کردم دیدم هیچ نوع تبعیض در مقابل زن وجود نداره. البته این از خاطر یادآوری کردم که ما در افغانستان یک فرهنگ ناپسند داشتیم که هیچ کس برای دخترها اجازه نمیداد که کار کنه، درس بخونه. میخوایم کمی به عقب بریم، به گذشته بریم، از خاطرات شما بشنویم صدیقه جان، که برای بار اول که خواستین به هنر تمثیل بیاین، کار در هنر تمثیل شروع کنین، یعنی کار هنری را شروع کنین، با چی موانع در جایی که زندگی میکردین روبرو شدین؟ البته موانع از طرف فامیل بود نبود، از جامعه چیگونه بود؟ چی تجربه های را در اون زمان داشتی خودت؟
جوی جان، من وقتی که خواستم که بیام کار بکنم و علاقه داشتم فوق‌العاده، تقریبا از سن 4 سالگی 5 سالگی که من سر به خود تمثیل میکردم در خانه و باز خدا باشه مادر کلان و مادری من را لط میکرد، میگوی غیر میشه سر به خود هر چیز میسازم. خداوند ببخشش، یعنی اون وقتم بودم مقابل ما اساسیت نشان دادن، ولی یگانه پشت تکیگاه ما مادرم بود. وقتی که ما به هنر آمدم، تلویزیون ملی نشرات امتحانیش بود، نشرات اصلی شروع نشده بود، از طریق رادیو کار شروع کردم و برای ما در خانه تنها مادر و پدرم مخالفت نداشت، اما زمانم کسایی بودن که مخالفت داشتن، ولی من نفرای مهم زندگیم که پدر و مادرم بود با ما مخالفت نداشتن. تقریبا تا صنف 12 ما به رادیو تلویزیون ملی و پارچه‌های تمثیلی روی استیج و در ضمن پارچه های اول تلویزیون، پارچه های مثل زن جامعه و پارچه های تمثیلی که داشت، از اونجا آغاز کردم تا صنف 12 به رادیو تلویزیون ملی و بالاخره اونجا رسمی شدم. ولی بعد از این که من عروسی کردم، مخالفت های بسیار زیاد در عرصه دیدم. آنقدر مخالفت های زیادی را دیدم که من تقریبا چند سال این کار را کردم، ولی به خاطر که این مسلک من دوست داشتم، به خاطر که من به این مسلک عشق داشتم، به خاطر که من میخواستم یکی از کسایی باشم که اینمی را باز کنم برای مردمی که برای دیگه دخترها و زنایی که امی علاقه را دارن، ولی ما از مبارزه خود در برنامه سراچه طلوع دانه دانه قصه کردم، حتی فامیل من زیر سوال آوردم، ولی من خواستم اینمی مبارزه خود برای دیگه زنها بفهمانم که زن در افغانستان بدون مبارزه، بدون درد کشیدن، بدون آب و زجر و گریه کردن به هیچ جایی نمیرسه.
چی فکر میکنین چرا چنین یک چیزی در جامعه افغانستان هست که در مقابل زن حساسیت دارن؟ مثلا زن کار نکنه، زن تحصیل نکنه، زن دکتر نباشه، زن انجینیر نباشه، زن فقط در یک گوشه خانه باشه تا غذا بپزه، طفل کلان کنه و طفل به دنیا بیاره. چرا چنین یک چیزی هست؟ خودت چی فکر میکنی؟
جای جان ما در ولایت های افغانستان هم در ولایت هایش مثل قندز و مزار هم زندگی کردیم، در کابل هم زندگی کردیم. آل باز من فرانسه آمدم، از فرانسه امریکا آمدم. دمی روزای این وقتایی که من یکان رو پیش خود میشینم و از گپا و سخنای زنای ولایت قندز یا من فامیلا یا نزدیکا یا قصه هایی که مردم تباری زنها چی فکر را داشتن، چی کار را کردن، چرا زنها در سرکوب میکردن یا چرا میکنن، و حالی که میبینم فرض مثال در فرانسه میبینم زن مراتی کار میکرد، زن حاکمیت داشت، زن کار میکرد، ایتو نبود که زن وقت کار کنه با فامیلش مخالفت داشت، نی همزمان با کار خانه، کار بیرون، با فامیلش رابطه بسیار خوب. واقعا به خاطر او زنایی که در افغانستان اگر اول خو اونا برشان اجازه داده نشده که نمی شد اجازه داده که درس بخوانن، به خاطر از اینکه یا زن هستن یا اگر درس خواندن خراب میشن، یا اگر درس خواندن و تحصیل کردن زندگی ما خراب میشه، چون یا چشمایشان باز میشه. این مسئله ما تا به چشمای خود دیدیم و گوش گرفتیم که مردای مناطق ولایت قندز زندگی میکرد میگفت زن باید دوابین خانه بونی، بیرو بونی، نامت بد میشه. این برای ما بسیار دردآور بود، در حالی که قشر طبقه زن در افغانستان نسبت به مردان اضافه است، ولی اگر یک زن که یک مرد بازو بده کار کنه هر مسلکی که باشه با جز که زندگیش پیشرفت کنه دیگه کدوم کار نداره، ولی هیچ توبه زدن سر زنهای افغانستان که اگر بیرون رفتن حتما خراب میشن، زن که بیرون رفت خراب میشه. ما شاهد هستیم نخ نخ زنها را بندی کردن، زنها را اتهام بسته کردن، سرش تومت کردن، حتی فامیلایشان کلش از تنگ نظری، کلش از تعصب. اینمی گپ یک قسم یک رواج شده خوال خوب فکر میکنم که بیخی دیگه خلط شده، ولی او وقت هم یک رواج بسیار زیاد چی بود که باید هر مردی که در زندگی در خانه است باید متوجه خوار مادر خود زن خود باشه که او کدام کار نکنه، در حالی که زن چرا کدام کار کنه؟ زن انسان نیست، زن عقل نداره، زن فامیل خانوادگی خود دوست نداره، زن مادر نیست، زن فداکارترین اعضای خانواده نیست، او چرا کدام کار کنه؟ ولی این میگه در افغانستان بود که زن بیرون بره کدام کار میکنه؟
ولی به یک نوع با اجرای برنامه ها و کارهای تمثیلی ما شما در دو دهه گذشته به یک نوع تغییر در جامعه آورده بودیم و مردم به یک نوع به زن احترام داشتن. به هر حالش از خانواده تان بگوین، حالا پسرهایتان دخترهایتان تحصیل کردن، درس خواندن، زندگی اونا چگونه است؟
جای جان عزیز مشکل 4 بچه دارم و 2 دختر، خوشبختانه بگویم هزار بار شکر خداوند خدا سپاسگزار هستم. از من یک دو پسر من تقریبا 3 اولاد من دکتر است، فعلا دکتر برال، یکیش دکتر دندان است، دیگیش هم دکتر دندان است و دیگیش درستی نسایی ولادی در جرمنی است، فعلا در ورشته تحصیل کرده. و 3 اولاد دیگه من بگویم ما تقسیم کردیم برای اقتصاد خونده، این 3 دیگه دکتر است و دوتای ما همش تحصیل کردن پس لیسان خداوند، با وجودی که مشکلات زیاد در زندگی خود داشتم امروز از خداوند راضی هستم که همشان با پایشان استاد هستند.
بسیار عالی ماشاءالله. از کارهای هنریتان برای ما بگو صدیق جان، که اولین بار که در تلویزیون ملی کار را شروع کردی کدام نمایشنامه را اجرا کردی و نامش چی بود و سالش یادت هست نیست و نقش چی بود دمو کار که انجام دادی، نقش چی را بازی کردی؟
جو جان اگه ما بگویم شاید خنده تان بگیره، من اولین بار که نقش بازی کردم در چی بازی کردم، در به خاطر امو مسئله خان بازی بود که خانها ظلم میکردن، من نمیفهم کدام دوره بود، می انقلاب شده بود که خان در منطقه خان ظلم میکنه، اینو باز من نقش یک خان مرد بازی کردم. اولین باری که من نقش بازی کردم، نقش یک مرد بازی کردم روی استیج، و امو دلیل باعث شد که بر من دوستا و استادای ما را خداوند آرام داشته باشه، اونا بر من گفتن که تو بسیار خوب میتونی بازی کنی، و میفهمیدنم که من بسیار علاقه داشتم. ما اولین بار نقش مرد بازی کردیم در روی استیج در مکتب، و در رادیوی افغانستان نقشای رادیویی رو امروی انیسه جان و باب خدا ببخشش یک روز نقش کرونا ایجمند خواندیم اولین بار، و اولین بار که در تلویزیون نقش بازی کردیم یک دختر کوچی بود که بیادم نیست، وقت تلویزیون تازه فعالیت های خودش شروع کرده بود، و در فیلم هم اولین فیلم ما فیلم جنایتکاران است که او فیلم هم در افغانستان بسیار نمایش خورد. دو فیلم محمد جان گورن و چند کرکتر دیگه بود، ابراهیم توفیقان خدا بخش فوت شد، نقش داشتن و جنایتکاران هم از جمله فیلم هایی بود که تقریبا به 7 ماه 8 ماه در سینمای افغانستان نمایش میخورد.
بسیار عالی، همیشه موفق باشی. از خاطرات مربای مرچ هم یادم آمد که همیشه در برنامه نقش خانم مامور الفشا را برات میدادیم اگه یادت باشه.
الله جوی جان، یکانه برنامه‌ای که واقعا ما مثلا که ما دوست دارم در هر جایی که میرفتم به یک عشق علاقه کار میکردم و کوشش میکردم کار خوب کنم. برنامه مربای مرج دیگه از امو جمله برنامه‌ای بود که واقعا برش بسیار علاقه داشتم و دقیق شماری میکردم، به خصوص نوشته های زیبایتان، تنزای زیبایتان، یادم میاد یک چی بوده که یک آهنگتان بود که امو جم کتو کوکنارتنه،
آها
جم چی داشتم،
جم کتو کوکنارتا جور بیا خریدارتا مشناسی بای پارتا،
جم کتو کوکنارتا مشناسی بای پارتا، اقمه را میتی یا ناتور اشاره کنم چاینا تا پدره کنم.
بله بله، در او عصر زمان همی مسائل زیاد گرم بود در مسائل افغانستان، و بعض آهنگای دیگه اجتماعی هم داشتیم اگه یادتان باشه، مثلا مرد و زن با هم میخواندن، زن و شوهر در مورد مسائل خانواده و اقتصادی مسائل بحث میکردن. از اون زمان ها از جریان ثبت مربای مرچ یا ثبت برنامه در جاهای دیگه که کار کردین، خاطرات بیاد شما هست که از او خاطرات یادآور شوین کوتا؟
خاطرات زیاد خوب دارم از برنامه مربای مرچ، برای اینکه هر روز در وجه تنزای زیبا می بود، پیش از اینکه تنز ما تمرین کنیم، پیش از اینکه ثبتش کنیم خنده های خود می کردیم و بسیار خوش بودیم از برنامه. یک برنامه رادیوی افغانستان، داستان ها و درامه ها، خاطره های بسیار خوبه که واقعا فوق‌العاده برم با ارزش است و با اونم خاطره ها زندگی میکنم. یک خاطره دیگه دارم، یک فیلم داشتیم، یکی از دایرکترهای ما افتاد زبیر فرخند یادشان بخیر، آقا هم فعلا در هندوستان هستن، سر وقت افطاری بود کمک قار شد، گفت شما اینمی شاد خلاص کنین و برین روزیتان افطار کنین. ما که کل ما دیگه همه تاجه دیدیم که قار شده کل یارام دیگه کل چیز ما نظرم شد سب تا اکشن، گفت ما کار خدا کرد، یه دفتاری خود دردت خنده کرد، بچه هم گفت که من هیچیم کمره را ساکت شبند نکردیم، هیچ خلاص از گفت
بیکار نکرده،
واقعا اقدر جالب بود. او گفت که ساکت شبند نکردیم و ما فهمیدیم که چی کرده، ریکارد نکرده. فرغان صاحب یک آدم تنزگوی بود، متوجه بودیم شما؟ فرغان صاحب بسیار یک آدم جالب بود،
بله شوخ بود،
بسیار خنده کردیم. یکی از خاطرهای جالب بود روزها، خاطرهای دوران کار ما در سینما، دوران کار در رادیو، بخصوص رادیو آزادی، رادیو بی بی سی، برنامه خانه نو زندگی نو داشتیم. دامی آمدن ما هم کار کردیم در اونجا. و آخری برنامه رادیوی آزادی هیچ وقت از یادم نمیره، در خانه پیمان صاحب.
بله، آخرین سبت ما اونجا بود. روزای سخت کابل، روزای بسیار دشوار و روزای پر از ناامنی و پر از تهدیدات و پر از مشکلات. صدیقه جان، چی فکر میکنی نقش زن در هنر و تاثیرگذاریش بر جامعه چقدر مهم است به نظر خودت؟
در جامعه که ما زندگی میکنیم تاثیرگذاری نقش زن در هنر 1000% تاثیرات مثبت داره. من خودم شاهدش هستم، خدا شاید است که واقعیت براتون میگم. من یک اثبات را بازی کردم برای سواد آموزی، بسیار نشر شد و اثبات من زن را دیدم که از اطراف گپ زده نمیتونست، گپش یعنی زیاد آدم با جرات نبود. با خدا من را دید، گفت باز روزی که من اثبات تو را دیدم، گفت من دوتا دختر ما در پیش دختر همسایه رایی میکنم که دانش بیاموزه، درس بخونه، مکتب بخونه، مکتب هم نمیکنم، مکتب بخونه که فهمیده شوه که سبا پیش دکتر میره. من اونمو گپایی که تو زدی اما تو در دل من نقش بسته کرد، اینه من گرفتم همین دید بمولانشان برات گپ میزنم، من گرفتم در پیش دختر همسایه راییش کردیم، هر روز میرم سرش درس میخونم که مکتب بره درس بخونه. من میفهمیدم که تاثیرات هنر، اگر امیر یک نطاق میگفت سر روحی از وی تاثیر نمیگرد، ولی وقتی ما به تمثیل دیده گفتم، یعنی پرش اثبات تمثیلی بود، اما طور فیلم ها فوقلاده هنر تاثیرات خوب خود در جامعهش داره و تمام مشکل ما امی برنامه خود ما مربای مرد چقدر اصلاحات بار می آورد، چقدر افشاگری میشد، چقدر مردم متوجه میشد که چی کده، ما چقدر برنامه های خوبی داشتیم در رادیو و تاثیرات خوب داشت برای مردم و امی کلش اونجی زیادتر تاثیر داره بر جامعه مثل افغانستان. حتی در هر جامعه که ما شما زندگی میکنیم هنر خودش میاموزانه و هنر خودش استاد است.
تشکر صدیقه جان، سلامت باشی. کوتا برم بگو که هنر زندگی خودت چقدر تغییر داد، زندگی خودت، فرزندانت و خانوادیت.
جای جان قدر مبارزه کردم که دیگه استخوانه گفته یکم تا شارید، ولی نتیجه شم ببینم که موفق شدم. اما نزدیکترین کسی که در زندگیم شوهرم بودم، اونام امروز به زبان خود اعتراف میکنم، میگم من بالای افتخار میکنم که خانه ما نرمند دارم. من میگم توی حال بیرون از افغانستان هستی، میگنی حال ما ده همه جای صدا میکنم که اینه افتخار میکنم که خانه ما نرمند است، چون هنر امیش داره که میگن انعکاس دهنده واقعیت است. واقعا که حال ما مگر حال بیهوده است دیگه، ما رنجای خود زیاد کشیدیم دهی باره، ولی افتخار به این میکنم، خوش به این هستم که تانستم دمی آخر عمر خود قناعت بتمشان و قناعت کنن قبولم بکنن.
بله، آنچه که پیشتر خودت هم یادآور شدی که تغییر در زندگی مردم کارهای هنری تان ورده، ای خودش یک دستاورد بزرگ است. ای که زحمت‌ها را کشیدی، تکالیف تحمل کردی و مشکلات تحمل کردی، ای را در مجموع همگی تحمل کردن تمام زنان افغانستان که در گذشته و حال با مشکلات و سختی‌ها و تبعیض و جنجالای زیاد روبرو هستند. با امید روزی که زنان افغان دیگر رنج نکشند و برای زنان افغان اجازه داده شود مثل شما در مسائل هنری و کارهای هنری نقش داشته باشند و مردها از بودن خانمشان یا خواهرشان یا مادرشان در کنارشان شرم نکنند و اجازه بدن که اونا هم درس بخوانند و مثل مردها یک زندگی آزاد داشته باشند. از خودت تشکر میکنم. در آخر اگر گفتنی برای زنان و مردان در افغانستان داشته باشی، میتونی از طریق برنامه مهمان آزادی پیامت برشان برسانی.
تشکر جوی جان. اول خب بسیار خوش شدم که با خودت هم کلام شدم، یک مدت تو طولانی بعد صدایت شنیدم، واقعا بسیار خوش شدم. برنامه بسیار خوبه است و پیام ما همیشه برای زنای افغانستان، برای مردم افغانستان همی است که هیچ گاهی دست زیر لاشه نشینن، از هر آدرس مبارزه کنن، بخوان اول بخوانن و بیاموزنن و خود بفهمانن که چی میکنن و هیچ وقت میدان اعلانتن، یعنی متوجه این نباشن که ما ناکام ماندیم. هیچ کس ناکام نمیمونه، زمانی که تلاش بکنی و اراده داشته باشی به هر آرزویی که بخوای برآورده میشی. به خصوص در افغانستان به تک تک زنای افغانستانی پیام ماست که تا که زنده هستین کوشش کنین هیچ وقت باخت قبول نکنه. در داخل خانه تان مبارزه کنین، بیاموزین و بر اولادتان بیاموزانین، بیاموزین خودتان و بر اولادتان یاد بدین که چی کنن و چی نکنن. جهان به طرف پیشرفت روان است، ما شما باید خود با امون ردیف بسازیم. این جامعه که به طرف پیشرفت روان میشه در این دست زن سهم بسیار عظیم داره، زن سهمی بسیار بزرگی داره در پیشرفت جامعه، در پیشرفت خانواده.
سلامت باشی. تشکر. صدیقه تمکین یکی از هنرمندان و هنرپیشه های سینما و تئاتر و تمثیل افغانستان که دقایق با برنامه مهمان آزادی با ما در مورد زندگی و کارهای تو، دیدگاه تو، نظرت در مورد هنر و تمثیل و زندگی برای ما بیان کردی. برات همیشه آرزوی موفقیت میخواهیم، شب و روزت خوش باشه.
تشکر جو جان.
شنونده عزیز، برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. شب و روزتان خوش، با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
زغای شیری از یاد نمیر، بودی در کنارم ای عشق ماندگارم، آن خنده های نازی از یاد نمیر، از یاد نمیر، از یاد نمیر، آن خنده های نازی از یاد نمیر، از یادم نمیره، از یادم نمیره، آن لحظه های شیری از یادم نمیره. شبازم سوی وطن بیایم، در زیر سایه با روی چمن بیایم، یک روز می شبازم پرنده ها بخوانم، از بر دیدن تو با جان و تن بیایم، با جان و تن بیایم، با جان و تن بیایم. از یادم نمیره، از یادم نمیره، آن خنده های نازی از یادم نمیره. روز می شبازم سوی مزار میره، زیارت سخی جان دل به قرار میره، لطف
لطف خدا شود تا سیر وطن نمایی با دشت و کوه و صحرا بلالزار میره بلالزار میره سوی مزار میره روزهای طلایی ایام آشنایی آن لحظه های شیرین از یاد نمیره بودی در کنارم ای عشق ماندگارم آن خنده های نازت از یادم نمیره از یادم نمیره از یادم نمیره آن خنده های نازت از یادم نمیره از یادم نمیره از یادم نمیره.